پسندیده نسبت به اشتباهاتمون توی جامعه بیشتر جا بیفته و آدم ها با هم مهربون تر باشن بیشتر از قبل. ممنونم که تا به اینجا با ما همراه بودید. یه موسیقی دلنشین از نوجوانای همیهن بشنویم و برگردیم در خدمتتون هستیم.
دست خدا با علی، لافت و الا علی، راه بهشت راه شرکی میاد یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی 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 یا علی. ببین هوای آسمون دوباره بارونیه، ستاره میدرخشه و زمین چراغونیه، تموم دنیا پر از شادی و شور و خنده، توی زمین و آسمون انگاری مهمونیه. دست خدا با علی، لافت و الا علی، راه بهشت راه شرکی میاد یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی 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 یا علی. خزون فراری میشه وقتی میاد بهارش، برده دل زمونه رو خوبی بیشمارش. دست خدا با علی، لافت و الا علی، راه بهشت راه شرکی میاد یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی 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 علی.
از مسجد به عنوان اصلی ترین کانون تربیت و رشد فکری و معنوی یاد میشه و بهترین امکانی که برای هدایت، مشاوره، شکوفایی استعدادها و تربیت و تعالی نوجوان و جوان که البته اگر الزامات اون هم مورد توجه قرار بگیره به منزله تکیگاهی مطمئن و رشد دهنده است. حالا این الزامات چیه هستن؟ یکی از واجب ترینا وجود یک امام جماعت بروز و خوش برخورده، در کنار اون هیئت و منای مسجد، کلیددار مسجد، خادم مسجد، همه این عزیزان میتونن با اخلاقی گشاده نسبت به جذب حداکثری نسل نوجوان و جوان به مساجد تأثیر بسزایی داشته باشن.
اعتقادات ما این است که یکی از راه‌های جذب، تثبیت و رشد نوجوان سازماندهی و بکارگیری است. یعنی نوجوان وقتی وارد مسجد شد باید به او مسئولیت بدهیم. اگر مسئولیت بدهیم او خودش را از مسجد می‌داند، او خودش را جزء این مجموعه مسجد می‌داند. الحمدلله یه چارتی بنده تعریف کردم در واحد نوجوانان مسجد 1250 مسئولیت تعریف کردیم. یعنی اگر این مسجد بتواند 1250 و بلکه بیشتر می شود توسعه داد، 1500 2000 نوجوان اگر بتواند حتی جذب کند، ما می توانیم در این چارتمون برای او مسئولیت تعریف کنیم و باید همینطور باشد. اگر نوجوان در مسجد مسئولیت نداشته باشد، تثبیت نخواهد شد، به مرحله رشدم نخواهد رسید. در دل این سیر محتوایی و شکلی ما چند تا کار باید مورد لحاظ قرار بگیرد. ارزیابی و ارزشیابی است. در تمام برنامه‌ها، اردوها، برنامه‌های حلقه، برنامه‌های تربیتی، ورزشی، اخلاقی، تبلیغی، آموزشی، همه برنامه‌های ما باید ارزیابی داشته باشیم. بدانیم که نوجوان و جوان ما چقدر از برنامه ما راضی است و خروجی برنامه ما چطور بوده. اثر بخشی یکی از کارهایی است که باید در دل این سیر وجود داشته باشد. و بازخوردگیری، بدونیم که بچه‌ها نظرشون نسبت به برنامه‌های مسجد چیست.
این دیگه واضحه که مساجدی که بتونن خدمات ملموس و کارگشا و در خور نیاز نسل نوجوان و جوان ارائه کنن و به عبارتی گرهی از کار نوجوان و جوان ما باز کنن و از این راهگذر اعتماد والدین رو هم جلب کنن، قطعاً مورد استقبال چشمگیری از سوی نوجوانان و جوانان ما قرار خواهند گرفت. شما شنونده برنامه بچه های مسجد بودید. از صدای استان کاهگیرو با رحمت، هر جا هستین تنتون سالم، در پناه حق، خدا نگهدار.
رادیو دنا تقدیم می کند پیام.
از مرکز فعالیت های پلیس صد آمازون
پیام.
از روابط عمومی دادگستری استان تماس می گیرم
پیام.
از روابط عمومی سازمان آموزش پرورش تماس می گیرم
پیام. یوم استان، برنامه از شبکه استانی صدای دنا، مرکز کهگیرویه و بوگرمن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که همین نزدیکی هاست و سلام. خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب رادیو درا در هر کجایی که هستید سلام عرض میکنم و امیدوارم که تا این لحظه لحظه های نابی رو سپری کرده باشید و شنونده برنامه های خودتون هم از رادیو دنا بوده باشید. با بخش دیگری از پیام استان در نوبت عزگاهی و شبانگاهی همراه شما عزیزان هستیم که دعوت میکنم در کنار ما باشید. درود بر شما عزیزان، شما همراهان خوب رادیو دنا در هر کجایی که هستید و الان صدای ما رو میشنوید. میدونم که شنونده برنامه خودتون هستید روی موج ام ردیف 891 کیلوهرتز و موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. پس در کنار این که همراه ما هستید، شنونده برنامه های خودتون هستید، منتظر ارسال نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون هم هستیم، چرا که اگر ما اینجاییم به عشق شما، برای شما و به خاطر شما هستیم. پس این همراهی خودتون رو هم از همین طریق به ما ثابت بکنید و کلی هم انرژی بهمون انتقال بدید. میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهاتون رو به سامانه پیامکیمون 30741 ارسال بکنید. اگر هم میخواین که بامون در ارتباط باشید، صداتون رو در برنامه ها بشنوید، میتونید از طریق شماره تلفن 074-33-222-222 با ما ارتباط برقرار بکنید. بله، منتظر هستیم که نظرها، پیشنهادها و انتقادهاتون رو برای ما ارسال بکنید در لحظه ها و شفایی که در کنار خونه و خانوادتون در کنار هم نشستید و انشاءالله که لحظه هاتون شاد باشه، لبتون خندون باشه، دلتون هم شاد باشه و بیایم کاری بکنیم که از این روزها و لحظه هایی که در کنار هم هستیم خاطره های زیبا و بسیار نابی بسازیم، از زندگیمون اونطور که باید و شاید استفاده بکنیم، چرا که زندگی با وجود تمام سختی هایی که داره زیبایی های فراوانی هم در دلش نهفته هست. موارد و موضوعات زیادی برای شادی های من هست که اگر به آنها بیندیشیم پی به خاصیت زندگی خواهیم برد. پس چه خوب است که دلیل لبخند، شادی و امید دیگری باشیم تا می توانیم به دیگران دلگرمی بدهیم و با گفته هایی هرچند کوتاه اما عمیق نور امیدی در دل دیگران باشیم. گاهی نیز انقدر از زندگی رنج خواهیم دید که در دلمان جز دل نوشته کاری از دستمان بر نخواهد آمد. پس بیایم کاری بکنیم که زندگیمون اونطور که خودمون دلمون میخواهد رقم بخورد. لحظه های خوبی را برای خودمون، اطرافیانمون، نزدیکانمون و دوستانمون بسازیم و اونطوری که دلمون میخواد از فرصت هامون استفاده بکنیم. چرا که ثانیه‌ها و دقیقه‌ها از پس هم می‌گذرند. بهار نزدیک است. لبخند بزن. خدا نزدیک است. پنجره‌های کوچک خانه‌ام را رو به دنیای بزرگ می‌گشایم. می‌دانم. می‌دانم چقدر تنفس شیرین است. سلامت می‌کنم. او نزدیک است. لبخند می‌زنم. تو کنار منی. تو بهار منی. تو خدای منی. چقدر خوبه که بگیم خدایا تو بنویس، تو رقم بزن، چرا که زیباترین عشق نگاه مهربان خداوند است. زندگی را به او بسپار. پشتت که به خدا گرم باشد دیگر دلهره‌های زندگی خنده آور است. وقتی عقربه قلبت سمت خدا می ایستد دلت آرام میگیرد. امیدوارم که زندگی شما عزیزان سرشار از آرامش بشه. امیدوارم که نگاه خداوند متعال همراه لحظه لحظه زندگیتون باشه. درود بر شما عزیزان، خیلی ممنونم که تا این لحظه شنونده برنامه‌های خودتون از رادیو دنا بودید و متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید.
اینجا یاسوج است، صدای جمهوری اسلامی ایران. استان و توسعه. اینجا یاسوج است.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نام خداوند عشق و خداوند عقل، عرض سلام، ادب، احترام، وقت بخیر محضر یکایک شما شنوندگان عزیز، همه بزرگان و فرهیختگانی که برنامه استان و توسعه رو برای شنیدن تو این لحظه انتخاب کردید. یک ارادت ویژه، عرض سلام و خدا قوت ویژه خدمت همستانی های خوب و عزیزم در سرتاسر این استان چهارفصل. خداوند بزرگ رو شاکریم به خاطر تداوم ریزش رحمت الهی که سبب تراوت هوا و زمین و طبیعت به طور کلی شده و باعث خوشحالی است، هم در بحث تأمین منابع آب پایدار و شرب و کشاورزی، هم در بحث باغات، زمین‌های کشاورزی، در آب و هوا، همه و همه این رحمت الهی قاعدتا اثرگذار هست. خداوند بزرگ رو شاکریم، امیدواریم که به مثابه این سنت الهی لئن شکرتم لأزیدنکم، شکرگزاری ما نعمت ها رو افزایش بده. باز هم دهه کرامت رو و میلاد با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها، میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام، هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت رو به همه شما تبریک عرض میکنیم و دعا میکنیم که لحظه لحظه زندگیتون قرین بهترین های الهی باشد. از اینکه ما را همراهی میفرمایید صمیمانه سپاسگزاریم. خب شب شما بخیر، صمیمانه سپاسگزارم، با افتخار در خدمت شما عزیزان بزرگوار هستیم و امیدواریم که مطالبی و مسائلی که تو این برنامه مطرح می شود پاسخگوی بخشی از دغدغه های شما عزیزان شنونده باشه. قاعدتا عزیزان ما در مرکز صدا و سیما ویژه، معاونت صدا، تهیه کننده محترم، مجموعه همکاران ما تلاششون این هست که برنامه به گونه ای طراحی بشه که انشاءالله بتوانیم پاسخگوی سوالات شما، دغدغه های شما، پیگیری های شما عزیزان باشیم. امشب یک موضوع خیلی مهم و ارزشمند رو پیگیری میکنیم با حضور مدیران و کارشناسان عزیزمون که انشاءالله بتونه باز جامعه هدفی که مد نظر ماست بخشی از سوالاتشون رو، دغدغه هاشون رو اینجا ما جوابگو باشیم. خب موضوع برنامه‌مون پیگیری بحث توانمندسازی و ایجاد اشتغال برای جامعه هدف اداره کل کمیته امداد حضرت امام رحمت الله علیه هست. به همین خاطر دعوت کردیم از مدیر کل محترم کمیته امداد استان، جناب آقای دکتر مبشری عزیز. آقای دکتر عرض سلام داریم، خدا قوت، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب علی و همه همکاران عزیز و پرتلاشتون. تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید از طریق صدا و سیمای مرکز استان در خدمت مردم عزیز باشم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و این ایام را هم تبریک عرض میکنم. به ویژه عرض سلام دارم خدمت به هر حال مردم عزیزی که ولی نعمت ما هستند و ما افتخار دادیم که داریم که خادم اونها باشیم، افرادی که تحت حمایت نهاد امداد هستند. انشالله که بتونیم در این برنامه هم بخشی از به اصطلاح اون برنامه‌های توانمندسازی رو ان شاءالله خدمت شما عرض بکنیم.
ان شاءالله. بسیار ممنونم از اینکه محبت کردین، وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادینم. تشکر می‌کنم. ما در سوی دیگر این گفتگو در خدمت جناب آقای مهندس سهمگین عزیز، دوست ارزشمندم، کارشناس محترم مسائل اقتصادی و اشتغال زایی هستیم. آقای مهندس عرض سلام دارم، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران گرامیتون و همه شنوندگان خوب این برنامه در جغرافیای استان، و عرض تشکر دارم از همه کسانی که فی‌الواقع در راستای کمک به کسانی که نیاز به توانمندسازی دارن برای اینکه معیشت بهتری داشته باشن و فی‌الواقع زندگی بهتری رو داشته باشن تلاش میکنن. من از همه این عزیزانی که در این راستا تلاش میکنن تشکر میکنم. ایامی را که درش هستیم و ایام پیش رو را هم خدمت همه هم‌استانی های عزیزم تبریک و تهنیت عرض میکنم.
بسیار ممنونم از حضرت عالی، هم سپاسگزارم بابت اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه قرار دادید. انشالله که بتونیم از مطالب ارزشمندتون و از تجربه گرانقدرتون هم استفاده بکنیم. خب جناب آقای سهمگین قبلا هم مدیر کل محترم حوزه های اقتصادی به ویژه بودند، حوزه های اشتغال زایی میتونه خیلی به ما کمک بکنه تو این مسئله. آقای دکتر، ما برای اینکه از یک سطح و پایه و بیسی شروع بکنیم که انشالله شنوندگان ما هم فضای ذهنیشون آماده بشه برای این گفتگو، یک سوال کلی بپرسیم از شما. اینکه الان کمیته امداد جامعه هدفش چه گستره‌ای، چه کسانی رو شامل میشه، الان چه جمعیتی تحت پوشش شما هستن در استان و به کدام سمت داریم پیش میریم، کاهش پیدا میکنیم، افزایش پیدا میکنیم، خدمات جدیدی رو شما دارید ارائه میدید، یعنی تفاوت در استراتژی هاتون به چه شکل است؟
خب البته من هم خدمت مهمان عزیزتون جناب آقای مهندس سهمگین عرض سلام دارم و خدا قوت عرض بکنم. خب بحثی که حضرت علی فرمودید در خصوص موضوع جامعه هدف کمیته امداد، خب ببینید ما کمیته امداد از ابتدا که شکل گرفته در واقع با هدف حمایت از خانواده هایی که از لحاظ معیشت دچار مشکل هستند، به ویژه افراد سالمند، زنان خودسرپرست و ایتام در واقع شکل گرفته.
بله.
اما خب در ادامه مسیر کمیته امداد ما در واقع به اون به اصطلاح حالا استراتژی به قولم رسیدیم که بایستی بخشی از این جامعه رو بتونیم از تحت حمایت خارج بکنیم و به قول معروف توانمند بکنیم. ما خب چند گروه داریم که تحت حمایت هستند. یک گروه که افراد سالمند هستند که خب هم شامل آقایون میشه هم شامل خانم ها میشه. یک گروه داریم
سالمند
که
سالمند تعریفتون چیه؟ سالمند بازه سنی براش تعریف کردیم؟
بله. خب ببین از لحاظ کمیته امداد ما افرادی که بالای 60 سال هستند رو
60 سال.
البته حالا تعریف به هر حال بهداشتی شاید تعریف متفاوتی باشه، اما اونایی که تحت حمایت ما هستند افراد بالای 60 سال رو ما تحت عنوان کسانی که باید حمایت بکنیم ازشون
درسته
قلمداد میکنیم. یک سری افراد خانم هایی هستند که سرپرست خودشون رو یا از دست دادن یا بالاخره به نوعی سرپرستشون جدا شده ازشون، و افراد دیگری هستند
خود سرپرست هستن.
بله خود سرپرست هستند به اصطلاح. افراد دیگری در واقع هستند که ایتام هستند که خب بالاخره اینها هم تحت حمایت کمیته امداد هستند، حالا در سنین مختلف هستند. بخشی از جامعه هم به عبارتی خب اینها توانایی به اصطلاح ایجاد حالا یک بستر خوب برای اقتصاد خانوادهش رو ندارن، از کار افتاده هستند، حالا یا دچار بیماری هستند یا به هر شکل، اما شاید سنشون سن بالایی نباشه.
بله.
اینها هم اقشاری هستند که در واقع تحت حمایت کمیته امداد هستند بر اساس مدارک درمانی و پزشکی. ما تقریبا از سال 97 در واقع به این ور یک به اصطلاح برنامه جدیدی در کمیته امداد در واقع شکل گرفته و افرادی که شاید سنشون هم جوانتر هست اما مشکلات خاصی رو در خانواده دارن، فرض کنید مثلا یک شخص بیماری در خانواده داشته باشن یا دهک هاشون خیلی پایین باشه، اینها رو هم ما به صورت موقت تحت حمایت قرار میدیم. در مجموع ما 48,000 خانواده تقریبا تحت پوشش کمیته امداد استان هست که خب دیگه حالا این طیف ها در این قسمت قرار میگیرند که اگر حالا لازم هم هست من به صورت تفکیک هم میتونم عرض بکنم خدمت شما. مثلا ما چیزی حدود 17-18 هزار خانوار این خانواده ها در واقع زنانی هستن که خود سرپرست هستن. حالا مثلا ایتا همون باز آمارش مشخصه، دانش آموز مشخصه، دانشجوان معلومه، سالمند معلومه و همه اینها. خب به هر حال بر اساس بالاخره رویکردهای جدیدی که در کمیته امداد داره اتفاق میفته و از چند سال گذشته هم اتفاق افتاده، ما بایستی بخش زیادی از این جامعه رو یا حداقل تعدادی از فرزندان این خانواده ها رو بالاخره به نوعی بتونیم به اصطلاح خود کفا بکنیم، از تحت پوشش خارج بکنیم. ما در سال 402 مثلا بیش از 2100 مورد در واقع خانواده از تحت پوشش خارج شدن.
درست، یعنی شما ورودی دارین خروجی هم
ورودی داریم
از این حوزه دارید.
بعضن سالهایی هست که ورودی بیشتر هست. درست. سالهایی هست که بر اساس بالاخره مشکلات گرفتاری‌های جامعه بالاخره خروجیمون ممکنه که بیشتر باشه کمتر باشه، اینها در بالاخره نوسان هست.
بعد مهمترین خدماتی که شما به این جامعه هدف ارائه میدید چیه سایه دکتر؟ چون میخوام برسیم به اونجایی که حالا این خدمات ارائه میشه، بعد راهبرد شما این هست که ما بریم به سمت توانمندسازی.
بله، از موضوع از اتالی ببینید، ما شاید میشه گفت که تنوع خدمات در هیچ دستگاهی به اندازه کمیته امداد وجود نداشته باشه.
درسته.
ما خب در حوزه حمایت، خب از مثلا فرض کنید جهیزیه ما داریم، بحث مستمری ماهیانه افراد رو داریم، کمک های موردی رو داریم، بحث درمان رو داریم، ودیعه و اجاره مسکن رو داریم، بیمه های اجتماعی برای بانوان رو داریم، لوازم ضروری رو داریم، در حوزه مسکن ساخت تعمیرات فضای جانبی رو برای بالاخره خانواده ها داریم ایجاد میکنیم، در بحث فرهنگی برای دانش آموزان در واقع هم کمک هزینه های تحصیلی برای دانشجویان، بحث شهریشون و کمک هایی که داره ارائه میشه، کارهای فرهنگی مثل اردوها، برنامه متنوع اینجوری هم داریم، برنامه آگاه سازی و مشاوره رو در همین حوزه داریم. در بحث قرض الحسنه ما خب تسهیلات قرض الحسنه رو به صورت کارگشایی، تسهیلات درمان، تسهیلات اشتغال رو داریم. در حوزه های دیگر مانند حوزه مشارکت های مردمی ما خب جذب خیرین رو داریم، بحث حامیان ایتام رو داریم، جشنواره های مختلف رو داریم برای کمک مردم. در حوزه اشتغال هم که خب بالاخره ما برنامه های متنوعی داریم، از بحث در واقع آموزش های فنی و حرفه‌ای شروع میشه تا ایجاد اشتغال و نظارت. این حالا من خیلی به اصطلاح خلاصه
و کلی فهم
بخشی از بالاخره خدمات امداد رو عرض کردم، اما شاید شاه کلید بالاخره کارهای امداد در این سالها در واقع حول یک برنامه داره میچرخه تحت عنوان توانمندسازی که انشالله در
انشالله. بسیار ممنونم. ما هم نگاهمون همین بود آقای دکتر، چون همونطوری که اشاره فرمودید با توجه به هم ساختار هم اون چیزی که برای شرح وظایفی که برای کمیته حضرت امام رحمت الله علیه دیده شده، قاعدتا یک طیف وسیع از خدمات رو، کارها رو، فعالیت‌ها رو شامل میشه. ما اینجا بیشتر خواستیم که یک فضای ذهنی شنوندگانمون به نوعی آماده بشه برای اینکه ورود بکنیم انشاءالله به بحث اصلیمون که همون راهبرد توانمندسازی و ایجاد اشتغال و به نوعی حالا خودکفایی بخوایم بگیم، اینها رو انشاءالله توضیح خواهیم داد. اما جای مهندس سمگین، ما در رابطه حوزه اشتغال به عنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی که تعریف میشه در توسعه همه جانبه یک کشور، این که به نظر حضرت عالی بحث اشتغال و نگاه به اشتغال در استان ما به چه شکل است، چون خیلی از مواقع ما مطرح میکنیم که ما تو بعضی از چیزها مثلا فرهنگ اشتغال، فرهنگ کار اساسا، یا بعضی از اینها ما مشکلاتی رو اصطلاحاً داریم. حالا نگاه شما به حوزه اشتغال در استان چگونه است و بهترین راه برای ایجاد اشتغال در استان ما، یا محورهایی که ما میتونیم تو اونها تو استانمون پتانسیل هایی هست که بریم تو این حوزه ها اشتغال زایی بکنیم؟
بله، عرض کنم که خب عنوان این برنامه که حضرت علی بهش اشاره فرمودید بحث توانمندسازی هست و جامعه هدفی که فی الواقع کمیته امداد حضرت امام عرض کنم خدمت جناب عالی راهبرش هست و بله. البته سازمان بهزیستی و پاری از نهادهای دیگه هم در این زمینه استعداد دارید که کار میکنند. بله. خب ما ابتدا به ساکن برشید بایستی بدانیم یا فی الواقع جا بندازیم که توانمندسازی چی هست اصولا. خب توانمندسازی به صورت عام از ابتدای خلقت بشر وجود داشته و تاریخ هم گواهی میده که بشر در روند تکاملی خودش دنبال این بوده که زندگیش بهتر بشه، یعنی فی الواقع خودش توانمند بکنه.
بله.
عرض کنم که در فرهنگ آکسفورد اومده که این پاور اینجوری تعریف میکنه که اعطای قدرت یا اختیار به کسی تا بتواند چیزی را انجام دهد و یا ایجاد این احساس در فرد تا او بتواند کارهای بیشتری را انجام دهد. استدلال دارید که بر شکل در